ساعت 12:30 در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید، مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام، نیمه شب بر شما خوش. من فهیمه خضری هستم، در کنار شما با این مجله نیمه شب یک ساعت برنامه زنده از گفتگو و خبر گرفته تا تحلیل و کلی گزارش رنگارنگ در زمینه‌های مختلف. وارد چهارشنبه شدیم. از اینکه اولین ثانیه‌های روز تازه رو هم در کنار ما آغاز می‌کنید خیلی سپاسگزارم. چهارشنبه 13 مهر ماه زیبا، 5 ماه اکتبر از تقویم میلادی. سردبیر و همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما برای این مجله کلی خبر و گزارش دست اول تهیه کردند که حالا به موقعش با هم خواهیم شنید. اما پیش از اون اجازه بدید که این مجله نیمه شب رو هم به روال همیشه کلید بزنیم با خبر. اجازه بدید سری بزنیم به رضا جمالی که اینجا نشسته با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان در استودیوی خبر. رضا سلام، و سلام دوباره در واقع، و خوش اومدی به استودیو. ما آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازداشت 5 مستندساز و یک تهیه کننده ایرانی را به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی برون مرزی محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه خود افزوده که بنابر گزارش‌ها خانواده‌های این 6 نفر از سوی مقامات امنیتی ایرانی تحت فشار قرار دارند تا در خصوص وضعیت آنها اطلاع رسانی نکنند. بر پایه گزارش‌ها هادی آفریده، شهنامه بازدار، ناصر سفاریان، محسن شهنازدار و مشتبه میرتحماس و کتایون شهابی تهیه کننده از 26 شهریور ماه به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بازداشت شدند. جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در رشت را محکوم کرد و خواستار آزادی وی شد. جامعه جهانی بهائیان این حکم را نشانه دیگری از خشونت حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم خود و نقض همه حقوق قانونی و انسانی خوانده است. یوسف ندرخانی 32 ساله و همسرش که هر دو از اسلام به مسیحیت گرویدند، 2 سال پیش در شهر رشت بازداشت شدند. روز سه‌شنبه صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. این دانشجویان مرگ آمنه زنگنه را نتیجه سهل‌انگاری مسئولان دانشگاه دانسته و خواستار استعفای رئیس دانشگاه امیرکبیر شدند. آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر، ظهر دوشنبه بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسید دچار خفگی شد و درگذشت. آمریکا میگوید امیدوار است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه حکومت سوریه تا پایان روز سه‌شنبه در این نهاد تصویب شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این کشور امیدوار است که تصویب چنین قطعنامه‌ای حامل پیامی جدی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باشد. سخنان این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که روز سه‌شنبه معاون وزیر خارجه روسیه پیشنویس این قطعنامه را غیر قابل قبول خوانده بود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد 14 نفر از جمله 11 نیروی پلیس در شرق این کشور و در جریان اعتراضات مجروح شدند. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرده که اعتراضات روز دوشنبه در منطقه شیعه نشین قطیف رخ داده و معترضان بمب‌های آتش‌زا در دست داشتند. مقام‌های وزارت کشور عربستان افزودند که این افراد قصد داشتند ثبات و امنیت کشور را تحت شعاع قرار دهند. بنابر گزارش‌ها دالائی لاما رهبر معنوی بودایان جهان به دلیل عدم دریافت روادید سفر خود به آفریقای جنوبی را لغو کرد. دالائی لاما قرار بود به دعوت دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران مذهبی آفریقای جنوبی برای شرکت در 82 سالگرد تولدش به آن کشور سفر کند. برخی منتقدان دولت آفریقای جنوبی را متهم کردند که به دلیل فشارهای دولت چین و همکاری‌های اقتصادی دو کشور به دالائی لاما اجازه ورود نداده است. افغانستان و هند روز سه‌شنبه یک قرارداد همکاری‌های استراتژیک امضا کردند. این قرارداد در جریان سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به دهلی نو امضا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر این توافق که اولین قرارداد از این نوع میان افغانستان و یک کشور دیگر است، روابط دوستانه دو کشور در زمینه تجارت و امنیت و روابط فرهنگی توسعه می‌یابد. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. و آخرین خبرها، تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم، حالا می‌ریم ببینیم که در این مجله برای شما سردبیر و همکارانم چه ها تدارک دیدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ماجرا را کش ندهید، اما انگار پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران همچنان در حال کش آمدن است. آمنه زنگنه، یک دانشجو، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر، مرگ بر اثر گاز گرفتگی، نام این دانشجو را بر سر زبان ها انداخته است. 17 میلیون ایرانی با وجود فیلترینگ، با وجود سرعت پایین اینترنت، شهروند فیسبوک‌اند. و نگاهی هم می‌کنیم به گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد. با این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم. شما هم ما رو همراهی کنید، اینها و بیش از اینها رو با شما شریک خواهیم شد. خب، ساعت 12:05 نیمه شب هست. در این مجله نیمه شب مهمان عزیزی هم در استودیو داریم. بهروز کارونی همکارم در استودیو است. کنار من قرار گپ کوتاهی با هم بزنیم درباره گفتگوی زندگی تلویزیونی محمود احمدی نژاد در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بهروز کارونی، خوش آمدی به استودیو و با هم شروع می‌کنیم به گفتگو.
سلام فهمید جان، همینطور شنوندگان گرامی، نیمه شبتون خوش. در حقیقت
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای کارونی، همه منتظر بودن که آقای احمد نژاد در این سخنرانی، در این گفتگوی زنده تلویزیونی درباره ماجرای پرهاشی اختلاس صحبت بکنه. حرفی زد در این باره؟
بله، آقای احمدی نژاد صحبت کردن. البته در لابلای صحبتشون بدون اشاره به بحث اختلاس به صورت خیلی کلی‌تر صحبت کرد. فقط در مورد این اختلاس گفت جزئیات اختلاس رو باید متخصصان بگن. در یک گوشه یک بانک تخلف شده، دولت و مجلس هم و قوه قضاییه دارن کمک میکنن که موضوع رو شکم بشه. اما خب یه نکات دیگه‌ای که قابل توجه بود به نظر من ایشون مطرح کردش، یکی این بود که 6 ساله که راجع به اصلاح سیستم بانکی داره حرف میزنه و خواستار اصلاح این سیستم شده که مورد انتقاد قرار گرفته بوده و گفته که دولت تسلط بر سیستم بانکی نداره. یعنی به گفته ایشون اگه دولت تسلط داشته باشه سیستم بانکی تخلفی در اون صورت نخواهد گرفت. اما در این نقطه به حال ایشون به انتقادهایی که از دولت شده اشاره کرد، چون طی چند روز گذشته انتقادهای زیادی در همین رابطه صورت گرفت. مثلا دیروز 11 نماینده مجلس خواستار رسیدگی به تخلفات بعضی از اطرافیان محمود احمدی نژاد در دولت شده بود.
همینطور رسانه‌ها انتقادهای زیادی کرده بودند.
دقیقاً، بله. و اون گفته که روی دولت دارن خنجر میکشن. یک عده اسم از افراد نبرد و همطور گفتش که یکی از افراد گفته که دولت او فاسدترین دولت تاریخ ایرانه. که البته این گفته، خب، گفته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. و البته این روش‌ها رو شکست خورده نامید و گفت میخوان ملت رو بدبین کنن و به معترضین گفت چتونه، چرا دارین تخریب میکنین، هر چی هم می‌خواید بگین ولی ما ساکتیم. و متهم کرد مخالفین رو که با صحبت‌ها و انتقادهایی که کردن به دشمن کد میدن.
بسیار خوب. آقای احمدی نژاد گفته بود که سکوت خواهد کرد ولی ظاهراً به انتقادها همچنان جواب میده. آقای کارونی، درباره تورم، بیکاری و مسائلی از این دست که مهمترین انتقادهایی هست که حالا علاوه بر پرونده اختلاس داره مطرح میشه درباره دولت آقای احمدی نژاد، هم آیا صحبتی کرد؟
بله، البته ایشون خب در صحبت خودشون از کارنامه دولت دفاع کرد. البته گفت نمره من 20 نیست و نمره ملت 20 که تحمل کردن این مشکلات رو. با این حال آمارهایی که ارائه دادن کاملا جنبه مثبت بود. یعنی اشتغال 44% در بخش صنعت رفته بالا، از لحاظ سرمایه‌گذاری، از لحاظ نشاطی که در کشور وجود داره، در روحی از لحاظ تولید و اینا کاملا جنبه مثبت بود. و حتی نرخ تورم رو هم 6% گفت، که گفتش که 2% هم به خاطر افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی بوده و به خاطر حذف یارانه‌ها فقط 4% شاهد تورم هستیم. و به این خاطر این قول رو هم داد که تورم نزولی خواهد شد و فاصله طبقاتی هم گفت کاهش پیدا کرده، هیچ مشکلی وجود نداره. و در بخش تولید هم عنوان کرد که دولت نسبتاً به تعهداتش پایدار بوده.
آقای کارونی، درباره عرصه بین‌المللی هم اگر آقای احمدی‌نژاد چیزی گفتن خیلی فوری و خلاصه بعد برام بگید.
یکی از نکات مهم راجع به رابطه با آمریکا بود که رابطه با آمریکا رو مشروط دونست و گفت زیر ما رو شرط ملت ایران نمیرن. و در مورد تلفنی هم که در مورد عدم برخورد در خلیج فارس مطرح شده بود گفتش که استقبال می‌کنیم ولی باید اونها خارج بشن. و نکته مهم‌تر راجع به بحث غنی شدن اورانیوم بود که گفت ایران ادامه خواهد داد. و بحث دیگه هم استقرار موشک‌های ناتو در ترکیه بود که او گفت این اقدام برای دخالت، این دخالت برای نجات اسرائیل هست و اگر اقدامی هم علیه ایران، این و با این هدف انجام گرفته که اگر اقدامی علیه ایران بشه موشک‌های ایران به اسرائیل نرسه و به ترکیه هم گفته که کارشون درست نبوده و ناتو دوست ترکیه نیست و ایشون بازم تاکید کردن که اسرائیل رفتنیه و این سپر موشکی هم نمیتونه جلوی سقوط اسرائیل رو بگیره.
سپاسگزارم همکارم بهروز کارونی که زنده در استودیو در کنار ما بود با توضیحاتی درباره آنچه که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. اما حالا بریم به سراغ دوباره همین پرونده کشدار اختلاس 3000 میلیارد تومانی که هرچند رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار این شده که ماجرای این پرونده کشدار نشود، اما ظاهرا خواسته یا ناخواسته این پرونده و ماجراش همچنان در حال کش آمدن هستند. همکارم آرش حسنی درباره این پرونده، پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران، گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
هنوز تکانه های زلزله 3000 میلیارد تومانی نظام بانکی ایران را می‌لرزاند. روابط عمومی بانک گردشگری روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای در وبسایت خود اخبار مربوط به تغییر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این بانک خصوصی تازه تأسیس را تکذیب کرد. در این اطلاعیه بانک گردشگری هر گونه ارتباط خود با پرونده فساد مالی اخیر را نیز تکذیب کرده است. در همین حالی که مدیران بانک گردشگری خبر ارتباط خود با پرونده اختلاس و تغییرات مدیریتی در این بانک را تکذیب می‌کردند، کارمندان بانک صادرات در برج سپهر این بانک مراسم تودیع محمد جهرومی و معارفه محمد رضا پیشرو مدیر عامل جدید بانک صادرات را برگزار می‌کردند. مراسمی که محمد جهرومی مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات در آن حضور نیافت تا در غیاب او محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این انتظارش را برآورده کند.
مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه.
محمد رضا پیشرو مدیر عامل جدید بانک صادرات شاید نخستین مدیر بانکی ایران لقب بگیرد که آغاز کار خود را به عنوان مدیر عامل یک بانک با عذرخواهی شروع کرد. او مجبور شد در همان دقایق نخست مدیر عامل شدن در بانک صادرات از بابت اتفاقات اخیر از مردم ایران، مشتریان و سهامداران بانک صادرات عذرخواهی کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم به مردم اطمینان داد که دیگر وقایع تلخی همچون پرونده فساد مالی اخیر در نظام بانکی ایران تکرار نخواهد شد. اما هنوز دقایقی از انتشار خبر مراسم تودیع و معارفه در ساختمان مرکزی بانک صادرات و این وعده و اطمینان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که خبرگزاری ایسنا به نقل از دادستان شهرستان ماهشهر از وقوع یک فقره اختلاس 13 میلیارد ریالی در یکی از شعب بانک تجارت در این شهرستان خبر داد. به گفته این مقام قضایی متهم به خارج از ایران گریخته است. البته شاید انتشار خبر یک اختلاس 1,300,000,000 تومانی در روزهایی که اعداد و ارقام صفرهای متعدد به اندازه 3000 میلیارد تومان دارند چندان هم جذابیت نداشته باشد. محمود بهمنی در آن مراسم همچنین از تلاش و تصمیم شورای پول و اعتبار خبر داد که بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی اعضای شورای پول و اعتبار اعتبار سنجی مشتریان و افزایش کنترل و نظارت در شبکه بانکی را در دستور کار خود قرار دادند. هرچند آخرین خبر از شورای پول اعتبار را محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو این شورا به خبرگزاری ها داد که به گفته او نامه‌ای دریافت کرده که موضوع اختلاس اخیر از دستور کار روز سه‌شنبه شورای پول اعتبار خارج شده است.
گزارش آرش حسنی بود. اما در ادامه مباحث اقتصادی سری می‌زنیم به واشنگتن، جایی که نشستی برگزار شده با شرکت چند تن از کارشناسان اقتصادی و مالی برای بررسی تأثیر تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی ایران بر بخش‌های انرژی و مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و همینطور اثرات این تحریم‌ها بر اقتصاد جهانی. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی تهیه کرده از این نشست با هم می‌شنویم.
نشست بامداد روز سه‌شنبه در یکی از سالن‌های ریبرن هاوس در کنگره آمریکا به هنگامی تشکیل شد که در واشنگتن تحریم‌های تازه‌ای این بار علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفت ایران در دست بررسی است. شرکت کنندگان در نشست روز سه‌شنبه که از سوی سازمانی موسوم به نیاک و به عبارتی شورای ملی ایرانیان آمریکایی برپا شد، ضمن بررسی جوانب تحریم‌های تازه به طور کلی به کارایی تحریم‌های جاری پرداختند و درباره اثرهای آنها بر ایران و اقتصاد جهانی سخن گفتند.
Well, essentially we all know the sanctions have missed their actual objective.
بیژن خواجه‌پور یک تحلیلگر اقتصادی سیاسی و مدیر شرکتی به نام گروه آتیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست بود که اظهار عقیده کرد اساساً همه می‌دانند که تحریم‌ها به هدف‌های واقعی خود دست یافتند و روشن است که این تحریم‌ها اقتصاد ایران را در همه بخش‌ها به تحلیل بردند و در این زمینه بازیگران کوچک بیشتر آسیب دیدند. برخی از ایرانیان میگویند که ما چند هزار سال است که بازرگانی کرده ایم و به طور نسبی سازنده هستیم و میدانیم که چگونه از تحریم ها در امان باشیم. بنابراین این اندیشه که با فشار به دولت ایران برای دستیابی به هدفی مشخص میتوان موفق شد درست نیست و دشوار خواهد بود که به این ترتیب رفتار دولت ایران را تغییر داد. او گفت برعکس این امر سبب تندتر شدن موضع طرف ایرانی خواهد شد.
appear to be achieving some of the goals. For example,
خانم باربارا اسلاوین از اعضای دائمی شورای اتلانتیک که اداره نشست روز سه‌شنبه را بر عهده داشت، اظهار نظر کرد که برخی از تحریم‌ها به نظر می‌رسد به بعضی از هدف‌ها نائل شدند، مانند این واقعیت که ایرانی‌ها برای تأمین مواد مورد نیاز جهت تولید سنتریفیوژهای بیشتر با دشواری‌های دست به گریبانند و درک من از همکاری‌های بین‌المللی در اعمال برخی از تحریم‌ها بر این اساس است که از جمله برای تولید سنتریفیوژهای جدید تلاش ایران جهت تأمین مواد با هدف ساختن سلاح هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود. خانم اسلوین اضافه کرد که با مصرف سنتریفیوژهای موجود که تاریخ مصرف معینی دارند جایگزین ساختن آنها برای ایران ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود. و ما در زمینه اعمال تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفت این کشور نیز کارشناسان شرکت کننده در نشست بر این عقیده بودند که جوانب و پیامدهای چنین تحریم‌هایی به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. از جمله لوسیان پوگلیارسی، مدیر بنیاد پژوهش‌های مربوط به سیاست انرژی، به محدودیت‌های تحریم صادرات نفتی اشاره کرد. او گفت در این زمینه می‌توان به مثال‌های پیشین در دنیا نظر کرد، ولی در عملکرد سیاست انرژی، ایرانی‌ها بدترین دشمنان خود بودند. این کارشناس امور انرژی تأکید کرد که سهم آمریکا و به طور کلی کشورهای دیگر در آشفت کردن صنایع انرژی ایران تنها 10% بوده است و سهم 90% بقیه از آن خود مسئولان دولت ایران است. او گفت که این امر را در نحوه تصمیم گیری های ایرانیان، بروکراسی نالازم و آسیب ده و بیکفایتی مدیران و مسئولان بالا در صنعت نفت ایران باید جستجو کرد. برحال نتیجه این نشست که نزدیک به 2 ساعت طول کشید، تأکید بر ناکارآمد بودن تحریم‌ها و رویکرد به همکاری با دولت ایران بود. از آن نوع همکاری و تعاملی که پس از جنگ دوم جهانی ایالات متحده در قبال ژاپن پیشه کرد. البته با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی ایران و سخنانی که رهبران آن ایراد می‌کنند، در حال حاضر در واشنگتن طرفداران چنین اندیشه‌ای، یعنی تعامل با حکومت اسلامی در تهران، بسیار اندکند.
بعد از این گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن، حالا نوبت میرسه به پخش تعدادی از پیام‌ها و دیدگاه‌های شما همراهان همیشگی رادیو فردا، با هم می‌شنویم.
با سلام، در مورد اظهارات آقای خامنه‌ای می‌خواستم بگم که ایشون دست روی نکته خیلی مهم می‌گذاشتن. راست میگه، کشش ندن، اگه کشش بدن طرف مقابلم افشاگری می‌کنه. بیلیاردهایی که این طرف هم بالا کشیده و خورده از بیت المالم رو میکنن، چیزهای دیگه ممکن رو بشه، نهایتا تقلب انتخابات رو بشه. بله، کشش ندید، کشش اگه بدین کل جمهوری اسلامی زیر سوال میره.
رادیو فردا سلام عرض میکنم. خلیل الله از شیراز. به جناب آیت الله خامنه‌ای بگین چرا جواب 3000 میلیارد دلار نفت چی باید بده؟ میگین سرپور که از روسنبی گرونی ها چی باعث ملت ایران نون گیر نمیاد بخوریم، ما تا اونش داریم میگیم. خواهش مندم پخش کنید.
متاسفانه وضعیتی در مملکت ما درست شده که وقتی یکی از بستگان ما میمیره میگیم راحت شد، زندگیمون شده درد و رنج. خدایا کمکمون کن. محسن از شیراز.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. در رابطه با این دو تا جوان آمریکایی می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، اینه که دو تا جوان فرمودن ما رو گروگان گرفتن، درسته؟ این آقایان ایرانی این کارو کردن که بتونن اون تعداد فضولایی که تو عراق فضولی می‌کردن، دست به آدم کشی می‌زدن که آمریکا اینا رو گرفته بود تو زندان‌های عراق انداخته بود یا زندان خودشون، اینا می‌خواستن یه مبادلاتی صورت بدن. این چند تا بیگناه رو به نظر من تو خاک عراق هم دستگیر کردن، نه تو خاک ایران.
وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده که صدها دانشجوی معترض در دانشگاه امیرکبیر روز سه‌شنبه خواستار پاسخگویی مسئولان این دانشگاه شدند نسبت به آنچه که سهل‌انگاری در مرگ آمنه زنگنه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر می‌نامند. آمنه زنگنه دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر ظهر دوشنبه بر اثر تنفس گاز ناشی از اسید دچار خفگی شد و درگذشت. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده درباره همین موضوع که با هم می‌شنویم.
اعتراض ها به مرگ آمنه زنگنه دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر در شرایطی صورت گرفته است که دو روایت جداگانه در این مورد وجود دارد. به نوشته وبسایت دانشجو نیوز، به گفته امور دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، آمنه زنگنه در سویت خوابگاه این دانشگاه سکونت داشته است و به دلیل بیماری‌های روحی خودکشی کرده است. اما به نوشته همین وبسایت، به نقل از دوستان خانم زنگنه، او به دلیل اسکان بیش از حد دانشجو در خوابگاه شب پیش از مرگ را در نمازخانه خوابگاه به سر برد و مجبور به استفاده از حمام کارکنان در زیرزمین خوابگاه شد که مجهز به سیستم تهویه نبود. این وبسایت نوشت که مسئولین هیچ هشدار مناسبی مبنی بر استفاده نکردن از حمام به دلیل استفاده از اسید در لوله‌های فاضلاب به دانشجویان نداده بودند. در همین ارتباط ظهر روز سه‌شنبه تجمع اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد که به نوشته دانشجو نیوز صدها نفر در آن شرکت کردند. دانشجویان معترض ضمن تعطیل کردن کلاس‌های درس خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه نسبت به آنچه سهل‌انگاری در درگذشت آمنه زنگنه نامیده‌اند شدند. آنان همچنین خواستار استعفای رئیس و معاون دانشجویی دانشگاه امیرکبیر شدند. هنوز گزارشی در مورد واکنش مسئولان دانشگاه امیرکبیر به اعتراض و درخواست دانشجویان منتشر نشده است. بر اساس گزارش ها این نخستین سانحه در دانشگاه امیرکبیر نیست و پیش از این نیز سوانحی برای دانشجویان پیش آمده است.
خبرگزاری ها از تهران گزارش می دهند که مقام های جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه دیروز محاکمه یک دانشجوی ایرانی رشته فیزیک در دانشگاه تگزاس را آغاز کردند. این دانشجو به نام امید کوکبی به داشتن رابطه با کشوری که دشمن نامیده شده و همچنین به دریافت پولهای نامشروع متهم شده. همکار ما نادر صدیقی گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع که با هم می‌شنویم.
به گفته سعید خلیلی وکیل مدافع امید کوکبی، این دانشجوی جوان روز سه‌شنبه در نخستین جلسه دادگاه خود هیچ یک از دو اتهام وارده را نپذیرفته است. دو اتهام کلی بدون ذکر جزئیات، رابطه با یک کشور دشمن که ظاهراً منظور آمریکاست و نیز دریافت پول نامشروع اعلام شده که در صورت محکومیت تا 10 سال مجازات زندان دارد. امید کوکبی، دانشجوی 29 ساله دانشگاه تگزاس در رشته فیزیک نور، در فوریه گذشته پس از گذراندن تعطیلات زمستانی کوتاه مدت در ایران و به هنگام بازگشت به آمریکا در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که آقای جان کیتو، رئیس آموزش عالی دانشگاه تگزاس در بخش فیزیک، گفته است که امید کوکبی در زمینه فیزیک نور تحصیل می کند و پیش از آن هم در بخش لیزرها تخصص گرفته است. به گفته آقای کیتو، هیچ یک از این رشته ها با کاربرد اتمی ارتباط ندارند. وکیل امید کوکبی به اسوشیتد پرس گفته است که در نخستین جلسه دادگاه به او اجازه گفتگو با موکلش را ندادند و تمام جلسه به روند دادرسی اختصاص داشت و قرار است دادگاه جلسه دیگری تشکیل دهد که تاریخ آن نیز روشن نیست. اسوشیتد پرس در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که همه ساله ایرانیان جوان فراوانی تقاضای ادامه تحصیل در آمریکا را می کنند، ولی روابط تیری دو دولت موجب شده که هر گونه تماسی با ایالات متحده از جانب مقامهای ایرانی با شک و تردید تلقی شوند. جان کتو از مقامهای دانشگاه تگزاس در مورد کوکبی گفته است که وی برای دریافت ویزای دانشجویی با دشواری‌های فراوانی روبرو بود و مدت‌ها طول کشید و نامه‌نگاری‌های فراوانی با وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت تا سرانجام او در ماه اوت سال 2010 میلادی، یعنی اندکی بیش از یک سال پیش، وارد دانشگاه تگزاس شد. آقای کتو همچنین گفته است که دانشگاه از طریق یکی دیگر از دانشجویان از دستگیری کوکبی در تهران آگاه شد. گزارشگر اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که خانواده کوکبی نیز از مقام‌های دانشگاه تگزاس خواستند که در مورد این مسئله سر و صدا به راه نیندازند، چرا که به باور آنها طرح مسئله از جانب آمریکا به سود فرزندشان نخواهد بود. از 4 سال پیش برخی از ایرانیانی که ملیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند و یا آمریکاییانی که تبارشان ایرانی است در سفر به ایران از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت، زندانی و یا محکوم به جرم‌های گوناگون شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما در آغاز این مجله گفتم که 17 میلیون ایرانی در فیسبوک عضویت دارند. این رو رئیس فناوری سازمان بسیج دانش آموزی اعلام کرده که 17 میلیون ایرانی در فیسبوک مشغول فعالیت هستند. این در حالی هست که سایت ها از جمله سایت فیسبوک در ایران فیلتر هستند و سرعت اینترنت هم بسیار پایینه در بسیاری از مواقع. اما رئیس فناوری سازمان بسیج دانش آموزی اعلام کرده که فیلترینگ فعلی اینترنت در ایران ظاهراً کارایی نداره. بشنویم گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو در همین زمینه.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، مهدی جعفری رئیس فناوری سازمان بسیج دانش آموزی روز دوشنبه در همایشی با عنوان نهضت روشنگری فضای مجازی و اینترنت را در جامعه ایران تاثیرگذار خوانده و گفته است در حال حاضر 17 میلیون ایرانی در فیسبوک عضویت دارند و به نوعی در این سایت زندگی می کنند. این مقام سازمان بسیج دانش آموزی در حال این اظهارات را بیان کرده که وبسایت فیسبوک در ایران فیلتر است و دسترسی کاربران به آن جز از طریق نرم افزارهای فیلتر شکن ممکن نیست. آقای جعفری در این صحبت ها مشخص نکرده که چگونه این آمار را به دست آورده، همچنان که امین ثابتی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به رادیو فردا میگوید که فیسبوک تا کنون آماری از کاربران ایرانی وبسایتش ارائه نداده است.
به صورت رسمی تا حالا فیسبوک در مورد تعداد کاربران جهان در کشورهای مختلف آمار داده، تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم هیچ آمار رسمی فیسبوک در مورد تعداد کاربران ایرانی ارائه نداده. برای همین حداقل میشه گفتش که آمارش دقیق نیست و هیچ منبع معتبری نداره. حالا مشخص این آمار بر چه اساسی منتشر شده که شاید آمار اینجوری برسن بر اساس تعداد درخواستی که مثلا کاربران ایرانی در داخل ایران تایپ کردن facebook.com و بعد با صفحه فیلترینگ مواجه شدن، بر اساس اون این آمار حد زده باشن.
وبسایت فیسبوک از سوی مقامات جمهوری اسلامی بارها به عنوان یکی از ابزارهای آنچه جنگ نرم می‌خوانند معرفی شده. از جمله مرداد ماه گذشته مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی فیسبوک و ماهواره و چت اینترنتی را از مصادیق جنگ نرم توصیف کرد. آقای ثابتی در پاسخ به این سوال که چگونه با وجود محدودیت‌های اعمال شده این میزان کاربر ایرانی در فیسبوک عضو است می‌گوید:
به طور کلی خب بعد از انتخابات ایران و اتفاقی که افتاد فیسبوک و به طور در دنیای اتفاق افتاد، یعنی با توجه به اتفاق خاورمیانه، فیسبوک یه جور ابزاری شد برای نشون دادن بهتر و خب این یه موج ایجاد کرد که خیلی کاربر به این شبکه اجتماعی پیوستن.
به گفته یه رئیس فناوری سازمان بسیج دانش آموزی، آزادی ارتباطات و اطلاعات در فضای سایبری به گونه‌ای است که هیچ محدودیتی قادر نیست آن را کنترل کند و نظام فعلی فیلترینگ کشور کارایی ندارد. عدم کارایی نظام فیلترینگ ایران در حالی از سوی این مقام مطرح می شود که جمهوری اسلامی یکی از سخت‌ترین سیستم‌های محدودسازی اینترنت را در دنیا داراست. آقای ثابتی میگوید که این اظهارات نشان دهنده تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای راه اندازی اینترنت ملی به منظور محدود کردن کامل دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت است.
اگر ایران اینترنت ملی رو راه بندازه، این امکان وجود داره که دسترسی کاربران به خیلی از سایت‌ها قطع کنه، ولی خب تجربه واقعا نشون داده، تجربه در کشورهای مختلف مثل چین و حتی مثل خود ایران نشون داده که فیلترینگ در نهایت اونجوری که باید عمل نمی‌کنه و همیشه اینو باید یاد اگر تکنولوژی برای بستن یک راه وجود داره، تکنولوژی هم برای دور زدن اون راه وجود داره.
بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام ایران در فهرست 10 کشوری در دنیا قرار دارد که دشمن اینترنت به شمار می رود.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب در تهران پایتخت ایران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. اگر تازه به ما پیوستید که نیمه شب بر شما خوش. اگر هم که از آغاز این مجله ما رو همراهی میکردید، از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، در کنار شما وارد بخش دوم این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. رضا جمالی همکارم بازگشته به استودیوی خبر، با هم خبرها رو میشنویم پیش از اینکه این مجله رو ادامه بدیم.
ممنون فهیمه، شب بخیر شنوندگان گرامی. بنابر گزارش ها، آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که به دستگیری رهبر القاعده بیانجامد، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا نام ابراهیم البدری مقلب به ابو دعا را به فهرست تروریست ها افزوده است. البدری به هدایت عملیات القاعده در عراق متهم شده است. در سالهای اخیر القاعده مسئولیت بسیاری از حملات در عراق را بر عهده گرفته و متعهد شده که حملات دیگری را نیز در این کشور به اجرا درآورد. این تهدید پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان اعلام شد. در خبر دیگر، اینکه آمریکا میگوید امیدوار است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه تا پایان روز سه‌شنبه در این نهاد تصویب شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این کشور امیدوار است که تصویب چنین قطعنامه‌ای حامل پیامی جدی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باشد. سخنان این مقام آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه معاون وزیر خارجه روسیه پیش‌نویس این قطعنامه را غیر قابل قبول خوانده بود. پیش‌نویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره سوریه توسط کشورهای اروپایی تهیه شده و قرار است اواخر وقت روز سه‌شنبه به وقت محلی در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. بنابر گزارش‌ها، دالائی لاما رهبر معنوی بوداییان جهان به دلیل عدم دریافت روادید سفر خود به آفریقای جنوبی را لغو کرده است. دالائی لاما قرار بود به دعوت دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران مذهبی آفریقای جنوبی برای شرکت در 82مین سالگرد تولدش به آن کشور سفر کند. برای منتقدان، برخی منتقدان دولت آفریقای جنوبی را متهم کردند که به دلیل فشارهای دولت چین و همکاری‌های اقتصادی دو کشور به دالائی لاما اجازه ورود نداده است. دولت چین دالائی لاما را متهم می‌کند که خواستار جدایی تبت از چین است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد 14 نفر از جمله 11 نیروی پلیس در شرق این کشور و در جریان اعتراضات مجروح شدند. وزارت کشور این عربستان سعودی اعلام کرده که اعتراضات روز دوشنبه در منطقه شیعه نشین قطیف رخ داده و معترضان با بمب‌های آتش‌زا در دست داشتند. مقام‌های وزارت کشور عربستان افزودند که این افراد قصد داشتند ثبات و امنیت کشور را تحت شعاع قرار دهند. افغانستان و هند روز سه‌شنبه یک قرارداد همکاری استراتژیک امضا کردند. این قرارداد در جریان سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به دهلی نو امضا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر این توافق که اولین قرارداد از این نوع میان افغانستان و یک کشور دیگر است، روابط دوستانه دو کشور در زمینه تجارت، امنیت و روابط فرهنگی توسعه می‌یابد. همزمان با سفر کرزی به هند، رقیب سنتی یعنی پاکستان، روابط کابل و اسلام آباد نیز متشنج شده است. حکومت افغانستان معتقد است فردی که دو هفته قبل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را در حمله انتحاری به قتل رساند، از پاکستان به کابل آمده بود. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازداشت 5 مستندساز ایرانی و یک تهیه کننده را به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی برون مرزی محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه روز سه‌شنبه خود افزوده که بنا بر گزارش‌ها خانواده‌های این 6 نفر از سوی مقامات امنیتی ایران تحت فشار قرار دارند تا در خصوص وضعیت آنها اطلاع رسانی نکنند. بر پایه گزارش‌ها هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر سفاریان، محسن شهنازدار و مجتبی میرطهماسب و کتایون شهابی از 26 شهریور ماه به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بازداشت شدند. همچنین روز سه‌شنبه صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. این دانشجویان مرگ آمنه زنگنه را نتیجه سهو انگاری مسئولین دانشگاه دانسته و خواستار استعفای رئیس دانشگاه امیرکبیر تهران شدند. آمنه زنگنه دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر ظهر دوشنبه بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسید دچار خفگی شد و درگذشت. و خبر آخر این که جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی را محکوم کردند. جامعه جهانی بهائیان این حکم را نشانه دیگری از خشونت حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم خود و نقض همه حقوق قانونی و انسانی خوانده است.
سپاسگزارم رضا جمادی. خسته نباشی رضا و متشکرم از خبرهایی که برای ما گفتی. حالا در این بخش از مجله نیمه شب نوبت میرسه به این که اگر دیروز از دست دادید صدای شما صدای فردا، مجله هفتگی صدای شما صدای فردا رو بازپخش اون رو بشنوید. این هفته مجله صدای شما صدای فردا کاریست از همکارم هانا کاویانی. پیش از اون اگر اجازه بدید من از حضور شما مرخص میشم. سپاسگزارم که تا این لحظه تا 12:35 دقیقه شب ما رو همراهی کردید و دعوت میکنم که همچنان به همراهیتون ادامه بدید با مجله صدای شما صدای فردا همراه باشید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد که مسئولیت تهیه این برنامه رو داره، در این هفته میزبان شما خواهم بود در کنار همکارم آزاده که در بخش ارتباطات با شما من رو همراهی میکنه.
من هم به شما شنونده گرامی صدای شما صدای فردا سلام میکنم. با ما باشید در 24-5 دقیقه آینده.
در برنامه این هفته صدای شما به برخی از پرسش‌های شما درباره برنامه‌های رادیو فردا پاسخ خواهیم داد. طبق معمول هفته‌های گذشته یکی از همکاران رادیو فردا مهمان این برنامه خواهد بود. همچنین پاسخ‌های شما به پرسش هفته گذشته این برنامه رو خواهیم شنید و پرسش تازه‌ای و چالش تازه‌ای برای هفته آینده شما مطرح می‌کنیم. خب آزاده، میدونم که از هفته گذشته که برنامه صدای شما قبلی ضبط شده و پخش شده سوال‌ها و ایمیل‌ها و تلفن‌های زیادی به این برنامه شده، اما خب وقت ما هم محدود هست. در نتیجه تعدادی از این سوال‌ها رو بخونیم و مطرح کنیم و ببینیم که چه جوابی برای این سوال‌ها داریم.
در دو ایمیل جداگانه آقای فرهاد از ملبورن استرالیا و همینطور آقای مجتبی درباره برنامه رهروان مهرکین نوشتن که از این برنامه خیلی خوششون میاد و خواستار این هستن که این برنامه را به صورت یک بسته، حالا بسته سی دی یا دیویدی داشته باشن. هانا چه جوابی میتونیم به این شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم؟
از این دو شنونده‌ای که برای ما ایمیل زدن اول تشکر بکنم که توجه داشتن به این برنامه و در صورتی که برنامه ریزی این تصمیم تکمیل بشه و رادیو فردا آماده باشه که این پکیج ها رو به دست شنوندگان برسونه، حتما از همین برنامه صدای شما که پل ارتباطی رادیو فردا با شما شنونده رادیو فردا هست ما به شما اطلاع خواهیم داد و منتظر اون اطلاع ما باشید.
باشید. هانا، در طول هفته ما ایمیل ها و اس ام اس های زیادی میگیریم درباره اینکه چطوری به رادیو فردا گوش کنن و بتونن راحت صدای رادیو فردا رو گوش بدن. دو تا از ایمیل هایی که به دستمون رسیده اینجا برات میخونم. امین از جزیره کیش برامون نوشته که روی موج 1575 و 1314 پارازیت داره و میخواد بدونه که چطوری میتونه صدای ما رو بهتر بشنوه. و همینطور آقای اسماعیل از شمال ایران برامون ایمیل زده و گفته که از 5:30 عصر صدای رادیو فردا رو نمیتونه بشنوه و خواسته که راهنماییش کنیم.
خب به این شنوندگان رادیو فردا باید چند تا مورد مختلف رو آزاد ما بگیم. مورد اول این که اگر که به ما ایمیل میزنید، اسمس میزنید یا تلفن میزنید، لطفاً بگید که رادیو فردا رو چطور گوش میدید؟ آیا از طریق رادیو گوش میدید؟ از طریق ماهواره گوش میدید؟ توی ماشینتون گوش میدید؟ اینها رو برای ما مشخص کنید. مورد دوم اینه که به ما بگید دقیقاً از کجا رادیو فردا رو گوش میدید. اگر که شمال ایران رو میگید، شمال ایران از آستارا شمال ایران هست تا بندر ترکمن. این به معنای اینه که فاصله بسیار زیادی هست و ممکنه که امواج مختلفی رو بتونید دریافت بکنید در این فاصله. در نتیجه این رو هم برای ما روشن بکنید. اما رادیو فردا رو همونطوری که گفتم شما میتونید به طرق مختلف بشنوید. یکی از این وسایل رادیو هست. اگر که از رادیو گوش میکنید، امواج کوتاه مختلفی هستش که صدای رادیو فردا رو در ساعات مختلف میتونید روش بشنوید. آزاده، فکر کنم بد نباشه که چند تا از این امواج رو برای شنونده ها اعلام بکنیم. کاغذ و قلم دم دستتون باشه که تعداد زیاد، ساعتها مختلفه. در نتیجه اینها رو اگر یادداشت کنید میتونید که همراه خودتون داشته باشید و بر مبنای ساعت امواج کوتاه رو تغییر بدید.
طول موج 5885 از ساعت 12:30 شب تا 12 ظهر و همینطور طول موج 7585 از نیمه شب تا 3 صبح و همینطور 15:30 تا 24، یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب.
همچنین امواج دیگری هم در اختیار شما هست. 13860 کیلوهرتز از ساعت 4 بامداد تا 3 بعد از ظهر و همینطور 15690 از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا ساعت 3 بعد از ظهر در ایران و 17695 کیلوهرتز از ساعت 8:30 بامداد تا 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه.
البته هانا، شنوندگان رادیو فردا میتونن به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم سر بزنن و جدول تمام فرکانس ها رو اونجا ببینن.
مورد دیگری هم میشه به این اضافه کرد آزاده که اگر که برای دسترسی به radiofarda.com مشکل دارن، با مشکل فیلترینگ روبرو هستند، میتونن به ما ایمیل بزنن، درخواست بکنن که ما براشون این طول موج ها رو بفرستیم.
بله، ایمیل ما هست info@radiofarda.com. همینطور برای دریافت فیلتر شکن میتونید برای ما به همین نشانی برامون ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت یا موضوع بنویسید فیلتر شکن و ما در اسرع وقت برای شما اونا ارسال خواهیم کرد. یه موضوع دیگری که زیاد دربارش در برنامه‌های قبل صحبت کردیم هانا، درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل بوده، اما هنوز در این باره سوالات زیادی میشه، مثل این دو تا شنونده.
می‌خواستم مگه محبت کنیم یه ترتیب فرام بدین که بشه صدای رادیو فردا رو روی موبایل هم گوش داد، چون هنوز امکانش وجود نداره. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. امید هستم از سوئد زنگ می‌زنم خدمتتون. می‌خواستم ببینم چرا برنامه شما رو ما نمیتونیم از طریق تلفن آیفون که یه اپی داشته باشید و بتونیم ما اونو گوش کنیم.
همینطور آقای هوتن هم برامون درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل ایمیل زده بود. هانا، فکر میکنین چه جوابی میتونیم برای این شنوندگان داشته باشیم؟
خب اون چیزی که البته باید بگم که من نباید پاسخ دهنده این سوالات باشم، عموما این سوالها رو همکارمون حامد پارسی که امروز اون هم در این برنامه غایب هستش میده، اما
این مسئله رو میشه اینطور پاسخ داد که ما مطمئناً اپلیکیشن های بهتری در آینده اعلام خواهیم کرد برای دریافت راحت‌تر رادیو فردا بر روی موبایل هاتون. اما یک تیکه از صدای حامد رو میتونیم بشنویم که قبلا توضیح داده بود که چطور میتونید رادیو فردا رو بر روی موبایل بشنوید.
البته اینجا لازمه من توضیح بدم که دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستن که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی‌های تلفن همراه مختلف فراهم کنن. اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه‌هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقاً ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیونین رادیو مراجعه کنن، برنامه‌های مختلفی برای گوشی‌های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن. طبیعیه که با استفاده از مرورگرهای اینترنتی خودشون هم خیلی راحت میتونن به وبسایت رادیو فردا بیان و در وبسایت هم بخش‌هایی از فایل‌های صوتی و تصویری که در وبسایت نمایش داده میشه یا در رادیو پخش شده بوده اونجا منعکس شده که میتونن ازش استفاده کنن.
خب حالا اینجا جا داره که صدای این شنونده رادیو فردا رو هم گوش کنیم که موفق شده صدای رادیو فردا رو از طریق آیفون خودش بشنوه.
سلام، من میخواستم بگم برنامه‌های خیلی خوبی دارید. من مرتب رادیو فردا رو پیگیر میکنم و به تازگی موفق شدم که روی آیفون 4 هم برام پخش میشه. سیاوش هستم، روزگار خوبی داشته باشید، خداحافظ.
طور که اول برنامه هم اعلام کردیم، مهمان این هفته برنامه صدای شما همکارمون فریدون زرنگار هستش. آقای زرنگار، خیلی متشکرم که به برنامه صدای شما اومدید. دلیل حضور شما هم البته میدونید که این هفته به صورت ویژه این هستش که مجله هفتگی اقتصادی که روزهای چهارشنبه از رادیو فردا پخش میشه در وبسایت رادیو فردا پربیننده ترین برنامه هفتگی بوده و به اصطلاح کلیک خورده این برنامه و شنیده شده. آقای زرنگار، فکر کنم از اینجا بهتر شروع بکنیم که از مجله اقتصادی برای ما بگید که از چه سالی شما دارید این مجله رو میسازید؟
با سلام به شنوندگان گرامی و با سپاس از شما که این فرصت رو به من دادین. البته بحث اقتصادی در رادیو آزادی و بعد رادیو فردا از همون اول بود، منتها به صورت پراکنده، ولی در سال 2006 من پیشنهادی دادم که این مجله رو به صورت مرتب و هفتگی انجام بدیم که عملاً سال 2007 شروع به کار کرد.
البته 2006 یعنی 5 سال پیش.
یعنی 5 سال پیش، بله، 2006 میلادی، بله.
آقای زرنگار، فکر میکنم که یک چیز جالب باشه در وهله اول وقتی که به مجله اقتصادی نگاه میکنیم و اونم این هستش که شما چطور انتخاب میکنید؟ به هر حال اقتصاد یک مسئله هستش که ساده نیست برای اینکه مخاطب رو آدم جذب بکنه که مخاطب بشینه و برنامه رو گوش بکنه. شما چطور برنامه رو میسازید؟ چجوری موضوعاتون رو انتخاب میکنید؟
البته هر هفته موضوعهای اقتصادی کم نیستن، یعنی خبرهایی که میان در مورد اقتصاد ایران، اقتصاد دنیا، خبرهای زیادی هستن. به همین دلیل هم گزینش از میان این خبرها راحت نیست، اما به هر حال تلاش این هست که اون خبرهای انتخاب بشن که چه در موردش بحث داره میشه در جامعه و برای اقتصاد ایران و یا اقتصاد دنیا مهمه، احتمالاً شنونده داره. مثلا شما اشاره کردید به تعداد بیننده از در سایت از مجله اقتصادی، احتمالاً مثلا در حال حاضر چون مسئله اختلاس خیلی در ایران مطرح هست، خب احتمالاً خوب شنونده هم علاقه دارن که به این مسئله گوش بدن.
آقای زرنگار، پیشتر گفتین درباره اختلاس، میشه بیشتر این موضوع اختلاس رو برای ما باز کنید اینجا؟
البته به این مسئله میشه از زوایای مختلف نگاه کرد، که البته یک نکته هم بایستی دقت کرد که آدم حملاتی که این جناهای مختلف به هم میکنن وارد این درگیری ها نشه، بلکه به اصل مسئله بپردازه. و اصل مسئله این که اصولا چه شرایطی پیش میاد که در یک کشوری، حالا ایران، یک همچین اختلاسی با چنین حجمی میتونه انجام بگیره. چون این مهمترین نکته است، چرا تمام این نهادهای به اصطلاح نظارتی و تمام این بانک ها نتوانستند اصلا این مسئله رو ببینن و ناگهانی الان مطرح میشه.
آقای زرنگار، دقیقا به یک موردی اشاره کردید که فکر میکنم سوال برخی از شنوندگان رادیو فردا هم باشه، و اینکه شما چطور به این چرایی پاسخ میدید تو برنامه‌تون؟
خب برای جواب دادن به این چرایی، البته امکاناتی که ما داریم خیلی زیاد نیست، ولی بیشتر از تحلیل ها و از نقطه نظرهای صاحب نظران استفاده میشه. گذشته از اون، خود ساخته و بافت اقتصادی در ایران خودش به یک همچین اختلاس هایی و یا اختلاس هایی از نوع این اختلاس امکان میده و فرصت میده، چون وقتی که 80% اقتصاد در دست دولته، مدیران دولتی اصولا علاقه ای ندارن که حتما اون واحدی که مدیریتشو در اختیار دارن سودآور باشه، کاملا خوب کار کنه، بلکه در خیلی از موارد به منافع خودشون فکر میکنن و چون نظارت نیست میتونه که خب یک همچنین سوء استفاده هایی و حیف و میل هایی انجام بگیره.
اینجا خوبه که از منابعی که برای تهیه این برنامه استفاده میکنیم برای شنوندگان صدای شما صدای فردا هم یه توضیح کوتاهی بدین آقای زرنگار.
البته منابع همونطور که خودتون هم در جریان هستین بیشتر مقالات و یا آمارها و یا اظهار نظرهایی است که در اینترنت از سوی گروه های مختلف، چه در ایران، چه رسانه های ایرانی، چه رسانه های خارجی و چه رسانه های خارج از کشور مطرح میشه. به اصطلاح منبع عمده این اطلاعات همین آمارهای دولتی و رسمی و انتقادهایی که به این آمارها میشه و این درگیری خود این جناح‌ها هم خب یه چیزایی رو رو میکنه که ما میتونیم از استفاده کنیم. در کنار اون خب آمارهای بین المللی هست، مثل صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی. در کنار اون اظهار نظرها و یا مقالاتی هست که کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور می‌نویسن و یا اغلب هم اظهار نظرهای خود کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی در کشورهای مختلف هستند.
خب آقای زرنگار، شما تصمیمی هم دارید که آیا تغییری در برنامه یا مورد جدیدی رو به برنامه اضافه بکنید که جا داشته باشه، مثلا در برنامه صدای شما صدای فردا وعده‌اش رو به شنوندگان رادیو فردا بدید، یا اینکه فکر می‌کنید که برنامه اقتصادی سخت هستش چون به هر حال با سطح علمی مختلف شنوندگان پای رادیو میشینن و برنامه اقتصادی رو گوش میکنن، فکر میکنید که آیا میشه کاری کرد در این جهت؟
البته خودتون اشاره کردین که برنامه اقتصادی اصولا مسائل اقتصادی رو به خورد شنونده دادن خیلی سخته. یه مقدار مثل دارویی است که باید یه مقداری شیرینش کرد و به شنونده گفت. منتها من فکر میکنم که همه برنامه های ما حالا کم یا زیاد شنوندگان خودشون داره. من از بسیاری از همکاران اقتصاددون در ایران شنیدم، بارها به من گفتن که خیلی از دانشجوهای اقتصاد به این برنامه گوش میدن و این خب باعث دلگرمی است. منتها تغییرش خب طبیعیه که مرتب ما در این فکر هستیم که چه میشود کرد که بهتر شد. مثلا از تجربه‌های بخش‌های دیگه همین رادیوی ما، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی استفاده کرد، چون بر اونها هم مجله اقتصادی دارن و قرار شد حالی چند تا از اینایی که گویا خوب شنونده دارن گوش بدیم و از تجربیات اونها چه استفاده میشه کرد. سعی میشه که خبرها کوتاه باشه، خبرهایی باشه که مورد علاقه شنونده ها هست، منتها ساده نیست.
آقای زرنگار، یکی از سوال‌های شنوندگان رادیو فردا این بوده که چطوری میتونن با برنامه اقتصادی در تماس باشن؟
ما ایمیل مستقیم داریم، اقتصاد@radiofarda.com، که این مخصوص مجله اقتصادیه و غیر از اون هم میتونن با پیامگیر رادیو فردا و دیگر ارتباطات رادیو فردا تماس بگیرن. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
یکی از بخش‌های دیگه برنامه صدای شما به صورت هفتگی این هستش که سوالی مطرح میشه در این برنامه و از شنوندگان خواسته میشه که پاسخ‌های خودشون و نظراتشون رو برای ما بفرستن. اول فکر می‌کنم بد نباشه سوال هفته پیشو بشنویم، برمیگردیم.
شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.
دو جوان آمریکایی که 2 سال در ایران زندانی بودند پس از آزادی با وثیقه در بازگشت به آمریکا بر بیگناهی خود تأکید کردند و گفتند آنان تنها به دلیل آمریکایی بودنشان در واقع توسط نظام ایران به گروگان گرفته شده بودند و ایران پرونده آنان را با مناقشه‌های سیاسیش با آمریکا مرتبط می‌کرد. نظر شما در مورد دستگیری و نحوه آزادی این دو جوان آمریکایی چیست؟
خب این از سوال هفته پیش. آزاده، چطور بود پاسخ به این سوال‌ها؟ چقدر تلفن و ایمیل و اس‌ام‌اس دریافت کردی در این باره؟
پاسخ‌های سوال‌های هفته به صورت تلفنی برای ما ارسال میشه. میتونیم اینجا به چند تا از این تلفن‌ها گوش بدیم.
خواستم راجع به این دو نفر بگم که اگه اینا اینقدر یعنی بی‌سواد بودن، ناآگاه بودن که نمیدونن اگه کسی وارد خونه، حتی خونه کسی بره در میزنه، زنگ میزنه، اگه اینا عکس عمل نشون ندن که هر چی خواست بیاد بره که نمیشه. انتظار دارم واسهشون یه چای شیرین بدیم ما.
چطوریه که این دو جوان همه جای دنیا رو ول کردن، اومدن این قسمت عراق رو انتخاب کردن برای بیابانگردی یا کوهنوردی؟ چطوری دولت عراق اجازه داد به اینا که بیان اینجا؟ اینم منطقه‌ای که برای محلی‌های خودشون امنیت جانی نداره. خب چطوری اینا اینجا انتخاب کردن؟ تا هنوز بعد از سال‌ها مین منفجر میشه اینجا. متشکرم، باقری هستم از میمن به فارس.
من امیر هستم، از ونکوور زنگ میزنم. نظر من کاملا مشخصه، مثل همه ایرانی ها که میدونن که اینها همش برنامه سازیه و صحنه سازیه برای تبلیغات بر علیه مردم ایران و این آمریکایی ها خوب میدونستن که در اون منطقه که الان جنگ مغلوب است نباید میرفتن هاکینگ. جمهوری اسلامی ایران هم سابقهش در مورد گروگانگیری و تبلیغات بر علیه آمریکایی ها زیاده، بنابراین هیچ اتفاقی هم برای آمریکایی‌ها نیفتاده و نخواهد افتاد. شاد باشید و گول این تبلیغات آمریکایی‌ها رو نخورید، برای اینکه اینا زیر میزی با جمهوری اسلامی در تماسند.
به نظر من عدالت اسلامی بسیار عدالت پیشرفته است. متاسفانه اونایی که در دستن در کارن عدالت اسلامی در دنیا جمهوری اسلامی یکم لکدارش کردن، به خاطر اینکه اینا واقعا بیگناه هم همچی جاسوسی هم نبودن.
اولا چرا شما اینها رو دو جوان معرفی میکنید در حالی که اینها 3 جوان بودن؟ دوما اینها به طور قطع بیگناه بودن از همان ابتدا، چون هیچ وقت مدرکی دال بر جاسوس بودن اینها ارائه نشد و اگر این جوانان به جای آمریکایی بودن شهروند کشوری مانند به روسیه بودن، جمهوری اسلامی هیچگاه جرأت نداشت آنها را 2 سال در زندان نگه دارد. سوما این قضیه به طور حتم به اینجا ختم نخواهد شد و این جوانان به طور قطع در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم خواهند کرد و حتما هم چند صد میلیون دلار از حساب‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به علت اینکه 2 سال بی‌دلیل پشت میله‌های زندان بودند به عنوان غرامت دریافت خواهند کرد.
هم ایرانی‌ها که تو آمریکا زندانی هستن کسی جوابگو نیست. من بودنی آزاد نمی‌کردم تا تمام ایرانی‌ها رو تو آمریکا آزاد نمی‌کرد.
خبردار شدیم که حتی وکیل مدافع این دوتا جوون هم برداشتن ممنوع خروجش کرد. آنچه که ما باید بفهمیم اینه که مطلقا ما نمیتونیم با این رژیم و چارچوبای این رژیم بخوایم تو دستگاه‌های انسانی و قوانین حقوق بشری چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ قضایی بخوایم تنظیم کنیم.
خب در این ایستگاه پایانی برنامه صدای شما این هفته بد نیست که شما رو آگاه بکنیم از سوالی که برای این هفته شما مطرح شده و ما امیدواریم که پاسخهای شما رو به این سوال دریافت کنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042022112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب هفته دیگر هم گذشت و به پایان این برنامه صدای شما رسیدیم.
با ما در تماس باشید، با برنامه خود شما صدای فردا به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و همینطور میتونید از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید. فقط کافیه که رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم برای تماس شما همواره مهیاست. 2042-02-2112-41-13. بدرود.